بسم الله الرحمن الرحيم.
الثمرة،
قد يقال إن من ثمرات هذا البحث إن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحسيس. ومما يترتب على ذلك إن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة. بفرمايت كين خب إن توضيح راك براي معاني حروف دادم، قلتم في معاني حروف با معانی اسما ذاتا و ماهیتا فرق داره، برای اینکه موضوع به حروف مثل من اصلا موضوع لش ابتداییت نیست، موضوع لش عبارت است از نسبت ابتداییت. اون نسبت ابتداییت هم نه مفهوم نسبت ابتداییت بلکه واقع و مصادیق نسبت ابتداییت. بنابر این تفسیر ما میشه وضع در باب حروف وضع عام موضوع له خاص. یه قولی که صاحب کفایه بود در مقابلش میگفت که در باب حروف هم وضع عام موضوع له هم عام. بنابر مسلک صاحب کفایه اشکالی پیش نمیاد. و اون وقت سوال، ثمره بین این دو قول چیه؟ ثمره بین قول صاحب کفایه و قول مشهور چیه آقا؟ ثمرهش میفرماید ثمره علمیش که معلومه. بنابر مسلک صاحب کفایه موضوع له حروف میشه عام و کلی، بنابر مسلک مشهور موضوع له حروف میشه چی؟ خاص و جزئی. این ثمره علمی، بنابر اون میشه کلی، بنابر این میشه جزئی. اون وقت ثمره عملی هم وجود داره بین این دو تا قول یا نه؟ خب چه فرق میکنه ما بگم موضوع لش کلیه یا بگم موضوع لش خاصه؟ هر ثمره ای وجود داره. میفرماد بله، قد یقال، گاهی گفته شده ثمره بین این دو قول اینه. بنابر مسلک ما که میگه موضوع له حروف جزئیه، خب جزئی قابل نه قابل تقییده نه قابل اطلاقه. خوب توجه کنید، نه قابل تقییده نه قابل اطلاق. زید را مقید کنیم، زید خودش از اول جزئیه دیگه، منحصر به فرده دیگه، قابل تطبیق بر کسی دیگه نیست. ما چیز تقییدش بزنیم؟ ولی دا گفتن جزئی قابل تقیید نیست، قابل اطلاق هم که نیست، برای اینکه از اول او یک فرده دیگه، بیشتر نیست که شامل چند تا فرد بشه. جزئی رو گفتن که نه قابل تقییده و نه قابل اطلاق. بینما اگر کلی باشد، خب کلی مثل طبیعت عالم، العالم طبیعت کلیه، خب این طبیعت کلی قابل تقییده، میگیم عالم عادل یا عالم هاشمی، یه قید بهش اضافه می، این میشه تقیید. قابل اطلاق هم هست، اگر قیدی نیاوردیم میگیم این کلمه عالم تمام علما را شامل میشه، چه عادل باشد چه غیر عادل مثلا. پس تقیید و اطلاق راجع به مفاهیم کلیه و معانی کلیه است، و روی این جهت بنابر مسلک صاحب کفایه معانی حروف قابل تقییده، برای اینکه کلیه کلی قابل تقییده، ولی بنابر مسلک ما چون معنای حرف جزئیه و جزئی قابل تقیید و قابل اطلاق بگو نیست. بنابر این خب در مثل قضیه شرطی اگر گفتیم اینجا اتا زیدون فا اکرمهو، اگر زید آمد اکرامش بر شما واجبه. خب فا اکرمهو را خب شما میدانید که اکرم فعل امر ها، موضوع لی افعال را هم گفتیم ملحق به حروفه، موضوع لست هیئت افعال، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت فعل امر. خب فعل امر میگه عبارت، موضوع لست عبارت است از وجوب، طلب وجوبی یا نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه، هر چی که تعبیر بفرمایین. علی کل موضوع له صیغه امر عبارت است از طلب. بنابر مسلک ما خب موضوع له صیغه افعال میشه طلب یک فردی از طلب، یک فردی از طلب که قابل تقیید نیست، که مقید کنیم با آمدن، که اگر زید آمد وجوب هست، اگر نیامد وجوب نیست، این قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نبود پس اینجا اثر قید چی بگیریم آقا؟ قید وجوب که نشد که موضوع له اکرم بود، موضوع له صیغه امر. ولی ذا میفرماید اگر قید در کلام ذکر شد و ما گفتیم موضوع له حروف و افعال جزئیه قابل قید نیست، مجبوریم که اون قید رو به چیزی دیگر برگردانیم. قید رو قید ماده بگیریم، نه قید هیئت. چون موضوعون به هیئت عبارت است از وجوب، فاکرمه، اکرمه ماده دارد و هیئت دارد. هیئتش موضوعون لهش وجوبه، مادهش عبارت است از اکرام، پلو دادن. اون وقت انجا اکر رو باید قید ماده بگیریم، بگم اکرام عند المجی واجبه. وجوب رو مطلق بذاریم، نگویم که وجوب عند المجیه، نه، وجوب مطلق است، قابل تقیید نیست. چی وجوب واجبه؟ کدام اکرام؟ اکرام عند المجی. پس انجا اکر رو قید ماده گرفتیم، نه قید هیئت. بنابراین که معانی حروف و افعال قابل تقیید نباشد. اگر چنانچه اینجور گرفتیم، این میشه واجب معلق. اما اگر گفتیم که نه، معانی حروف قابل تقییده، اون وقت این قید اینجا که قید خودی وجوب میشه، میگه وجوب عند المجیء، اگر نیامد وجوبی نیست، خودی وجوب مقید میشه. میگه گاهی گفته شده که این ثمره وجود داره، بعد ایشون میفرماید که نه، این ثمره هم وجود نداره. برای ما که میگیم معنای حرف نسبته و اونم واقع نسبت، معنایش درسته، میگیم خاصه و از عام موضوعون ده خاص، ولی نه اون خاصی که قابل انطباق بر کثیرین نباشه. خاص از نگاه طرفین نسبت، یعنی هر فرد از نسبت وابسته به طرفینش. اگر طرفین 10 تا فرد نسبت یکی باشد، خود این نسبت ها هم قابل انطباق بر اون 10 تا میشد. پس معانی حروف ولو جزئی باشد، ولو خاص باشد، ولی نه خاصی به اون معنا که قابل انطباق بر کثیرین نیست. پس چه بر وضع عام موضع الله خاص بگوییم یا وضع عام موضع الله عام بگوییم، علا کلن معانی حروف و معانی افعال قابل تقیید هم هست و قابل اطلاق هم هست. این خلاصه. پس این ثمره ثمره نشه. از ثمره ثمره بین این دو قول چیه؟ قد یقال، گاهی گفته می شود، این من ثمرات هذا البحث، از ثمرات این بحث که آیا موضع انله حروف چیه، وضع آم موضع انله خاصه یا وضع آم موضع انله آمه. ما نگفتیم از اول که در باره حروف دو روش وجود دارد، یک روش مال صاحب کفایه بود، یک روش مال مشهور و از جمله هم مرحوم شهید صدر. از ثمرات این بحث اینه، ان الحروف بالمعنى الاصولی، حروف به معنای اصولی حروف. حروف در اصطلاح علم نحو حرف، حرف داریم و اسم داریم و فعل داریم، سه چیز داریم، ولی در اصطلاح اصولی حروف با افعال یکیه، چون موضوع انده حیات افعال هم مثل موضوع انده حروف. پس در اصول ما دو چیز داریم، یه ما اسم داریم واشده، یکی هم حرف واشده دیگه. فعلی به این معنا نداره، برای اینکه ضربه که فعل ماضیه، خب این هیئت داره یا ماده داره؟ از نگاه مادهش همون ضربه دیگه، موضوع اندهش ضربه، زدنه که برمیگرده به اسم. از نگاه هیئتش هم برمیگرده به حروف. از این جهت میفرماید حروف به معنای اصولی، که این حروف به معنای اصولی شامل للحیات الافعال، مشامل حیات افعال هم هست. حیات جمله خبریه، جمله انشائیه، جمله اسمیه، جمله فعلیه. میفرماید ثمرش اینه، انه اذا ثبت، زمانی که اگر ثابت شد، انها موضوعتون، یعنی مسلک مشهور را اختیار کردین، ثابت شد که وضع شده به وضع عام و موضوع انده خاص، فهذا یعنی این موضوع انده بودن حروف خاص معنایش اینه، یعنی ان المعنى الحرفی خاصون، موضوع انده حروف خاصه. خاص یعنی چیا؟ واو عطف تفسیر، خاص یعنی و جزئیه. وقتی جزئی بود، قاعده کلی داریم که جزئی نه قابل تقییده بگو و نه قابل اطلاق. حضرت عالی خودی هم شخص شما، شخص شما دیده، این شخص شما قابل تقیید، ولی نسبت به حالات شما قابل تقییده. جناب عالی در حال استاده و مقید میشه به حالت قیام، یا جناب عالی در حالت نشسته مقید میشه به این حالت، ولی شخص شما رو مقید کنم به حیثی که غیر شما خارج بشه از این قید، همچون چیزی وجود، برای اینکه بدون قید شما منحصر به فردین، یک فردین دیگه، قید بیارم که کسانی دیگر از مفهوم شما خارج بشه، این معنا ندارد. از این جهت میگن جزئی قابل تقیید. فاضیانه ان المعنى هر واحد جزئی و علیه و بنابر اینکه معنای حروف جزئی و خاص شد، فلا يمكن تقییده، امکان ندارم مقید کنیم این معنای حرف را به قرینه خاصه، که قید بیاوریم و اون قید این معنای حرفی رو کوچک کنه. او از اولش بگو کوچک هست، دیگر قابلیت کوچک شدن را ندارد. ولا اثبات اطلاقی، و همچنین امکان ندارد اثبات کنیم اطلاق و مطلق بودن این معنای حرفی را به قرینه حکمت. به خلاف اسم، در باب اسم به قرینه حکمت اثبات اطلاق میشه. مثلا مولا گفت احل الله البیع، خداوند بیع را، خب کدوم بیع را حلال کرده؟ بگو شما ده نفرین، هر کدوم شما یک بیع کردین، این احل الله البیع، بیع کدوم شما را شامل؟ بگو زود. خب این شد اطلاق دیگه، معنای اطلاق اینه که شامل همه میشه. خب این معنای هر که از اول جزئیه، جزئی که شامل کسی دیگر نمیشه، و لذا نه با قرینه حکمت اطلاق پیدا میکند معنای هر، نه واسه قید کوچکتر میشه، برای اینکه از اول خودش بگو کوچک بوده. لأن التقید والاطلاق، برای اینکه تقید و اطلاق از شؤون معنای کلیست، که اون معنای کلی القابل للتحسیس، قابل تحسیس باشد، و حالا که جزئی قابل تحسیس نیست. وقتی قابل حس حس شدن نبود، نه مقید میشه و نه مطلق. و من ما خب میفرماید این چی بازم تازه چی شد آقا، آخر چی شد؟ ما این ثابت شد که معنای حرف قابل تقیید نیست. و ثمره این چیه؟ میفرماید ثمرهش خیلی زیاده، در آیات روایات قید در کلام آمده در یه آیه. خب اگر گفتیم معنای حرف قابل تقیید نیست، مجبوریم که اون قید رو به یک معنای اسمی برگردانیم دیگه، خودی اون حرف قابل معنایش قابل تقیید نیست. ولی دو میفرماید و مما یترتب علی ذلک، و از جمله چیزای مسائلی که مترتب میشود بر این معنایی که معنای حرف جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست، اینه مترتب میشه اینه: ان القید اذا کان راجعا، قید ولو که راجع باشد در ظاهر کلام، الى مفاد الهیئه، در ظاهر کلام این قید قید هیئت، موضوع لی هیئت هم که موضوع لش حرفیه، موضوع لش نسبته، مثل که معنای حرف نسبته، معنای هیئت فعل هم نسبته. خب و این نسبت را هم که گفتیم جزئیه، این نسبت قابل تقیید نیست. پس چرا در آیه آمده قیدی که راجع شده به این معنای هیئت؟ میفرماید که باید اینجور کار کنیم، بله، ولو که در ظاهر کلام راجع است به مفاد هیئت، فلا بد من تعویل اون قید، اون قید را تعویل کنیم، کما فی الجمله شرطیه. تعویل کنیم چکار کنیم آقا؟ از قید هیئت برگردانیم قید ماده درست کنیم، مثل اینجا که کما فی خودش مثال میزنه، کما فی الجملتش شد، اینجا که زیدون فاکرمه آقا، آقایم که با ظهور و با اینا کار سر و کاری ندارن، همش با درهم و دینار سر و کار داره، بله با ظهور اینها. اینجا که زیدون فاکرمه، ظهور چی آقا؟ اینجا که زیدون فعل شد، فاکرمه جزای شرط، در اصطلاح معروف میگه فعل شرط قیده برای جزا. خب اکرمه که جزای دو چیز دارد، ماده دارد و هیئت دارد. معنای ماده اکرام کردن یعنی پلو دادن، آیا پلو دادن مقیده به آمدن زید یا نه وجوب پلو دادن مقیده به آمدن زید؟ ظاهر این کلام چی آقا؟ گیر کرد آقا، بله این که جای شکی نیست، به مقتضای قواعد نحوی این جا که فعل شرط فاکرمه جزای شرط میگیم دیگه، اکرم فعل زمینی که در اون مستتر فاعلش ها مفعول بهش، این جمله فعلیه میشه چی؟ جزا. پس اون شرط قید برای مجموع جمله جزا، مجموع اگر شد هیئت در بین میاد، قید برای وجوب پلو دادن. اگر قید برای و از این طرف گفتیم که وجوب، خب معنای هیئته، هیئت هم که موضوع لش جزئی و خاصه و این قابل تقیید نیست، و لذا مجبوریم که از قید وجوب برگردن و قید واجب درست کنیم، یعنی قید اکرام. اکرام عند المجی واجبه، وجوب مطلقای ها مقید به آمدن و نیامدن نیست، بر شما واجب کردم. چرا واجب کردی آقا؟ کدوم اکرام؟ اکرام عندل مجیرا، این میشه قید نهای حیعه. حرف معروف است ها، بله، بین شیخ و آخون و مشهور شیخ انصاری که در اینجا اک زیدون فاکرمه، شیخ همینو میگه، میگه که معانی حروف قابل تقیید نیست. وقتی قابل تأخیر نبود باید قید را برگردانیم به بگو ماده، چاره ای نداریم جز این که برگردانیم به ماده. بقیه علما میگن نه، معنای هیئت ولو حرفه ولو جزئیه ولو خاصه ولی معذار قابل تأخیر است. برای اولین بار که بنده از افغانستان آمده بودم اینجا به عنوان زائر بودم، سه شب مادم قوم رفتیم طرف نجف، خود شوق داشتم طلبه بودم، گرچه لباسم لباس زواری بود ها، رفتم توی یه درس خارج در همین مسجد بالا سر درس خارج بود، بحثش در اینجا رسید. من اینجا را خوانده بودم در افغانستان، هم خارجشه هم داخلشه، خارجی کفایه را اونجا در کابل خوانده بودیم. بله بحث کرد که این قید مال هیئت یا مال ماده، به هیئت برمیگرده یا به ماده. فقط نظر شیخ را گفت و نظر صاحب کفایه. خود اون آقایی که درس خارج میگفت اصلا یک کلمه اظهار نظر نتوانیش. همون درس رو من گوش کردم، از تمام حوزه قم از نگاه علمیت اخیرم سلب شده بود. تا وقتی هم نجف بودم من طلبای قم رو اصلا ملاحظه میگم بیسواد میدانیستم، برای همون که یه درس خارج رو گوش کردم دیدم که این آقا هیچ گونه قدرت تحلیل نداره که آیا حق با شیخه یا حق با آخونده، حرف صاحب کفایه درسته یا حرف شیخ انصاری درسته. فقط درس خارج گفت شیخ میگه قید ماده، آخون میگه قید خواه. از خود این آقای درس خارج این درس میگه مدرس درس خارج سوال کنه آقا کدومش حقه، این آقا هیچی اصلا اصلا چیزی بلد. بله این یادم نمیره، این قصه از اون زمان یادم نمیره. تمام فی الجمله الشرطیه، فان ظاهرها، ظاهر این جمله شرطیه اینه که کون الشرط که همون آمدن زید باشد، قیدا لمدلول و معنای هیئت جزا، که هیئت جزا صیغه امره، صیغه امرم که هم موضوع لش عبارت است از اون نسبت طلبیه، که اون نسبت طلبیه دو جور تعبیر داره. اگر تعبیر اسمی کردیم ازش تعبیر می آوریم به وجوب، اگر تعبیر حرفی کردیم میگیم نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه، یا به تعبیر مرحوم مظفر نسبت ضعفیه. اون همون عبارت نصرای از وجود قیدا لمدلول هیئت الجزا، و حیث ان هیئت الجزا، و مکان این که هیئت جزا بحث شده برای معنای حرفی یعنی برای نسبت بحث شده، و اون نسبت هم چی آقا بگو. گفتم دیگه که رویش دوم مسلک مختار در باب حروف گفتیم که موضوع لش جزئیه، فلا یمکن تقییده، امکان ندارد وجوب را مقید کنیم به آمدن زید، فلا بد من تعویل ظهور المذکور، لابد است که تعویل کنیم این ظهور را و بگویم درسته ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط قید هیئت جزایه، ولیکن ما برمیگردانیم قید را میگیم این شرط قید ماده جزایه نه هیئت جزایه. فَإِذَا قِيلَ إِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، اگر گفته شد اگر زید آمد اکرامش واجبه، دل الکلام، این جمله شرطیه به ظهور اولیش دلالت میکند، الا ان المقید بالمجی، اونی که مقید به آمدن زید شده چیه آقا؟ چی مقید شده به آمدن زید؟ مدل حیات چیه؟ نه وجوب، وجوب تنها بگو وجوبیه، وجوب مدلول هیئت الامر فی الجزا، مقید به آمدن مدلول هیئت امر، معنای هیئت امر در جزا که همون وجوب باشد، و هو الطلب والوجوب، منتها وجوب نه به معنای اسمی که مستقل وجوب تصور کنید، بلکه وجوب الملحوظ به نحو المعنى بگو حرفی، به نحو معنای حرفی، فیکون الوجوب مشروطا، نتیجهش اینه که اگر قید مال هیئت باشد اصل وجوب مشروط میشه، واجبه اندل وجوب هست اندل مجی، اگر زید آمد، اگر نیامد اصلا وجوب جعل نشده، این معنایش اینه که وجوب مخیل. ولیکن حیث یستحیل، ولیکن چون که محال است التقیید فی المعانی الحرفیه، در معانی حرفیه تقیید محاله، برای اینکه معنای حرفی جزئیه، جزئی قابل تقیید نیست، فلا بد من ارجاع الشرط، لا بد است از اینکه رجوع بدهیم شرط را الى متعلق الوجوب، و شرط را قید واجب بگیریم متعلق وجوب که اکرام باشد. اکرام به چی وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام، ولذا اکرام میشه متعلق وجوب، لا الى الوجوب نفس خود وجوب، فیکون الوجوب مطلقا، وجوب مطلقا، جعل وجوب مقید به چیزی نیست، و متعلقه مقیدون و متعلق وجوب که پلو دادن باشد، اکرام کردن باشد، این اکرام مقید به زمان مجی، یعنی اون اکرام را بر شما واجب کردم که اون اکرام عندل باری کنم علا نحو الواجب المعلق، بر نحو واجب معلق الذي تقدم الحديث، اون چنون واجب معلقی که گذشت حدیث و کلام از تصویر واجب معلق در حلقه سابقه، یعنی در حلقه دوم اونجا مفصل بیان کردیم. اون که معروفه علما گفتن واجب وجوب دو قسمه، وجوب مطلق داریم و وجوب مشروط، یا وجوب مطلقه یا وجوب مشروط. وجوب مشروط هم میگه اگر زید آمد وجوب هست، اگر مستطع شدی وجوب حج هست، اگر مستطع نشدی اصلا وجوب حج. این وجوب را میگن وجوب چی آقا؟ بگو. مشروط. خب در مقابلش واجب مطلق داریم. واجب مطلق اینه که وجوبش مقید به چیزی نیست، بعد از زوال میگه نماز ظهر بیت واجبه دیگه. الان وجوب نماز ظهر بعد از زوال مقید به چیزی نشده، وضو داشته باشی نداشته باشی، خواب باشی بیدار باشی، بالاخره نماز ظهر بیت واجبه. اینه میگن واجب چی؟ مطلق. دو قسم. بعد یک قسم سوم رو صاحب فصول اضافه کرده، گفته که نه، واجب مشروط که همونه که خودی وجوب مقیده به اون قید. واجب مطلق دو قسمه، واجب مطلق یا واجب منجزه یا واجب معلق. خوب ملتفت نسان، این واجب معلق همون فرمایش صاحب فصوله. واجب معلق اینه که وجوب الانه واجب فرداه، مثل این که حضرت عالی الان با آقا زادت میگه، الان میگه بید واجب کردم رفتن تهران را فردا، پس وجوب که آقا کی بگردنی آقا واجب کردی؟ الان. الان میگه بید واجب کردم، چرا الان بر من واجب کرده؟ رفتنی در تهران فردا که فردا باید بید. اینجا میبینیم که وجوب الانه و واجب که رفتن باشد. بگو اینه میگن واجبه. خب پس تا اینجا که ان این ثمره معلوم شد، ثمره این شد معنای حرف بنابر مسلک مختار ما و از آموز اون خاصه، معانی حروف قابل تقلید باید نباشه، یعنی گویا حرف شیخ انصاری درست در میان. ولکن صحیح نه، ان کون المعنى الحرفی جزئیان، این که وضع عام موضع اون لخواسته و موضع اون لی حروف جزئیه، این لیس به معنا، به اون معنای جزئی نیست که لا یقبل صدق علا کثیرین، که قابل صدق بر کثیرین نباشه و قابل تقیید نباشه، نه، لکی یستحیل فیه التقیید، تا اینکه درش محال بشه تقیید و اطلاق، نه، بلکه در عین حالی که معنای هر جزئی قابلی تقییدم، از برای اینکه جزئی میگیم به لحاظ طرفین نسبت جزئیه، نه به لحاظ با وحدت طرفین که در دو نسبت، در هر دو نسبت طرفین شیء واحده، در اونجا نه، این معنای حرفی کلیه، هم این شامله هم اونه. لکه یستحیل فیه تقیید ولی طب، بل هو قابل لذلک، بلکه قابل تقییدم هست، قابل اطلاقم هست، تبعا لقابلیت طرفیه، در حالت که تابع و پیرو است مر قابلیت طرفین شو، که اگر طرفین نسبت کلی بود خود نسبتم قهرن بگو کلی میشه، وقتی کلی شد قابل تقیید میشه. اگر طرفین کلی بود خود نسبتم قهرن میشه چی؟ کلی. اگر قیدی در کلام نبود اطلاق پیدا میکنه، شامل همه افراد میشه تا اون دائره‌ای که طرفین محفوظ باشه. اگر طرف عوض شد نسبت دیگر شد، بله این نسبت دیگه قابل تطبیق بر اون فرد دیگر نمیشد، مادامی که طرفین یک شیء بگو واحده، خواه هم بر این فرد نسبت صدق میکنه، هم بر او، هم بر او و الی آخر. بل هو قابل لذلك تبعا لقابلیت طرف، و انما هو جزئی، این که ما میگیم معنای هر جزئیه به لحاظ خصوصیت طرفیه، به لحاظ خصوصیت بگو طرفین، به معنا ان کل نسبت، هر نسبت مرهونه به طرفیها، مرهونی به طرفین. مثلا الان شما و اون مکان، بین شما و اون مکان یک نسبت ظرفیت برقراره، این فردی از نسبت ظرفیت قابل انطباق بر بقیه افرادی که بین ایشان و این مکان و بین زید و اون مکان و بین عمرو و اون مکان قابل انطباق بر اونها نیست. ولی اگر شما در همین مکان 10 بار نشستی و 10 بار برخواستی، طرفین نسبت کیا در این 10 فردی از نسبت گیر کرده؟ یک طرف شما، این طرف شما مکان معین دیگه، جای تغییر مکانم نداری. خب اون وقت این فرد از نسبت که ما میگیم نسبت ظرفیت شامل این 10 تا فرد میشه، اون وقت قابل تغییر، میگیم اون دفعه اول نشست. وقتی دفعه اول رو قید آوردیم دیگه، اون 9 بار دیگری شما رو شامل بگو. اگر قید نیاوردیم گفتم نشستن جناب عالی، کل این 10 بار نشستن شما رو بگو دیگه. بله اینجور مرحوم بطرف ولا يمكن الحفاظ عليها، ممکن ندارد تحفظ بر اون نسبت مع تغییر طرفیها، با تغییر طرفینش. خب الحمدلله والمنه از موضع لحیات جمله تامه، جمله ناقصه، جمله خبریه، جمله انشائیه از اینا فارغ شده. حالا رسیدیم به کجا آقا؟ به اونجایی که باید برسه، تو عبارت است از باب عوامر الامر او ادوات الطلب. این شما میخواین اعمال کنین مثل معالم و قوانین و کفایه اینها، که المقصد الاول فی الاوامر، بحث در اوامر، یا عوض الامر بگو نه بحث در ادوات طلب. ادوات طلب گاهی امر میشه، گاهی اسم فعل میشه، گاهی جمله خبریه در مقام انشاء و طلب میشه. علی کل هر چیزی باشد ادوات طلب، بحث در اینها میکنیم که موضوع لی این ادوات طلب چیه، آیا طلب وجوبیه، طلب ندبیه، مشترکه، چیه، اینا را یکی یکی بحث میکنیم. ینقسم ما یدل علی الطلب الی قسمه، اون ادواتی که دلالت بر طلب میکند 2 قسمه. احدهما ما یدل بلا عنایه، یکی از اون 2 تا قسم اینه که دلالت میکند بر طلب بدون عنایت، بدون قرینه، که ماده الامر و صيغته، ماده امر و صيغه امر. چرا اینا دلالت بر طلب میکنه؟ چون که اصل موضوع لش طلب، هر لفظی دلالت بر موضوع لش بگو، خواه نخواه بدون قرینه دلالت میکنه. این یک قسم. والآخر قسم دوم اینه که نه، موضوع لی این لفظ چیزی دیگر طلب نیست، ولیکن قرینه اگر آمد با اون قرینه این دلالت بر طلب میکنه. والآخر ما يدل بر طلب منتها به سبب عنایت و قرینه، کل جمله خبریه، مثل جمله خبریه که استعمال شده در مقام طلب. و یقع الکلام فی القسمین تباعا، پس واقع میشه کلام و بحث در هر 2 قسم به همون روشی که الان گفتیم، به پیروی همین فهرست. یعنی اول از امر و ماده امر صحبت میکنیم، بعدش هم از جمله خبریه که در مقام طلب استعمال می شود صحبت می کنیم. القسم الاول که او بلا عنایت دلالت بر طلب داشت چی آقا؟ می فرماید مقدمتا اول بگو طلب معنای چی آقا؟ گیر کرده آقا، هیچی طلب کرده یا نه؟ گیر کرده آقا، هیچی در عمرت از کسی چیزی طلب کرده یا شب یا روز مثلا چیزی طلب کرده یا نکرده آقا؟ طلب می فرماید الطلب هو السعی نحو المقصود، یک کوشش و تلاش به طرف هدف. هر کوشش و تلاشی که از این صادر بشه اون کوشش و تلاشت رو میگه چی؟ بگو دیگه. این هم 2 قسمه، گاهی تکوینیه گاهی تشنهی. در تکوینی مثلا حضرت عالی تشنهی، آب طلب داره، طلب کردن شما آب اینه که پا بشه حرکت کنه بره به سمت رودخانه. همین که در حال حرکت به سمت رودخانه از من کسی سوال کنه این آقا چی کار میکنه، چی میگم آقا؟ میگم آقا طالبه گیر کرده آقا، این طلب تکوینی راجع به افعال خود انسان، خود انسان پا میشه، دست دراز میکند، آب میگیرد، لیوان پر میکنه، اینا رو میگن سعی و کوشش نحول تکوینی یا نحول مقصود، اینه میگن طلبه تکوینی. در مقابلش قسم دومی از طلب داریم به نام طلب تشریعی. طلب تشریعی اینه که بازم من یک هدفی دارم، یک کوشش میکنم به طرف اون مقصودم، به اون هدفم، منتها خودم پا نمیشم، کسی دیگر را دستور میدم که بره برای من آب
بیاد. این دستور دادن من یک نوع سعی نحو المقصود هست یا نه؟ ها؟ همین خودی همین که من امر میکنم به کسی دیگر به بچه‌م که آب بده، این امر کردن من گفته میشه که از سعی و نحو ال بگو دیگه
باریک.
حالا ببینیم که معنای امر چی در میاد. اول طلب را معنا کردیم. الطلب هو السعی نحو المقصود، سعی کردن به سمت مقصود. فإن کان سعیا مباشرا، اگر در افعال تکوینی خودش باشد، سعی سعی مباشره، خودش پا میشه میره آب از اونجا بر میداره، این سعی مباشر. کل عطشان یتحرک، این سعیش جانب مقصود چیه آقا؟ این است که یتحرک نحو الماء، حرکت کنه یک قدم دو قدم. فهو طلبون، این قدم برداشتن هایش رو میگن آقا طالبه، بگو حضرت عالی طالب علم میگن، برای اینکه شما نحو مقصود که همون آموختن باشد سعی میکنید. سعی شما چی آقا؟ سعی شما در چی آقا؟ چی میگه آقا؟ کوبا چی بفهم شما سعی کردین یا نکردین؟ احسن تو خود آمدن درس نشستن پای درس این گفته میشه از سعی و نحول مقصود، همین شما طالب علم گفته میشین. اگر هم یه جای خواستگار فرستادین آقا، یا خود شما رفتن خواستگاری کردین، میگیم که آقا طالب
گیر کرده،
طالب حمام دیگه رفته خواستگاری کرده. اگر طالب حمام نبودی خواستگاری نمی کرد. آلا خدا کنه که انسا باشد که چی خونسا گیری شما نیادم. ولا شک فی دلالته، کجا شد آقا؟ و این کانه به تحریک الغیر، اگر با حرکت در آوردن غیر و تکلیف کردن غیر است به سوی مقصود، خودش پا نمیشه به کسی دیگه میگه برو برای من آب بیار. فهو اینه، بازم گفته میشه این آقا طالبه آب. اگر خودش پا شد رفت از شما سوال کرد که آقا طالبه چیه، چی میگین آقا؟ بگو دیگه. اگر خودش پا نشد با بچهش دستور داد که برو آب بیار برای من، از شما سوال کرد که این آقا طالبه چیه، بگو. احسن. در هر دو صورت گفته میشه آقا طالبه آب. منتها در قسمت اول طالب ما به سعی تکوینی خودش حرکت کرده، در قسم دوم بازم طالب ما واسه سعی تشریعی. سعی تشریعی یعنی چی؟ یعنی به غیر دستور داده. ولیکن فی دلالت ماده الامر، کجا شد؟ ولا شک در دلالت کردن ماده امر بر طلب به مفهوم هید اسمی. خب ماده امر که اسم دیگه، امر یأمر امران، این کلمه الامر امران هر چی میخوای بگویی، این ماده امر دلالت بر طلب اسمی میکنه. امر زیدون یعنی چی؟ امر کرد یعنی چی؟ باری کنو. پس کلمه امر دلالت بر طلب کرد یا نکرد؟ گیر کرد آقا به مفهوم میگه. ولیکن لیس کل طلبین، ولیکن ماده امر، بله با ماده امر طلب گفته میشه ها، ولیکن هر امر را طلب نمیگن. کدوم امر را طلب میگن؟ زود بگو آقا. نش باریکلا باید بقیه هم عینک بزنن. عینک انسان را خیلی دقیق میکنه انصافا. طلبی از شخص عالی، اگر شخص عالی پدر به پسر امر کرد که آب بیار، امر تو که انتجیبنی بالمای، آب بیاری برای من، خب اون وقت از اهل عرف سوال میکنه این پدر چیکار کرد، شما چی میگین آقا؟ احسنتم. اگر پدر از پسر طلب کرد آب را، این طلب پدر را امر میگن. ولیکن اگر پسر از پدر چیزی خواست، بابا جان برای من زن بگیر، از پدرش یه چیزی خواست، گفت پدر جان برای من زن بگیر، اون وقت از اهل عرف سوال کنه این پسر امر کرد به پدرش، امر گفته نمیشه. پس بین طلب و امر آم مخاصه، کل امر طلب و بعض طلب لیس امر. اون بعضی طلبی که امر نیست کدوم آقا؟ زود بگو چی بخواه. مثلا زن بخواه، باریکلا لیس کل طلب، بل طلب التشریعی من العالی ولیکن لیس کل طلبین، این امر هر طلبی نیست، بلکه طلب اولا تشریعی باشد و ثانیا از شخص عالی باشد. و الا در طلب تکوینی طالب گفته میشه، ولیکن آمیر گفته میشه یا نمیشه؟ آقا من با بچه هم بله، من خودم پاشدم رفتم آب بخورم، از اهل عرف سوال کنه این آقا چی طالبی چی میگین؟ طالبی ما گفته، ولی آمیر بل ما گفته نمیشه، برای اینکه من اینجا طلب طلبی تشریعی نیست، طلب طلب باریک کمالا اشکاله. همونطوری که اشکال نیست در دلالت کردن صیغه امرم بر طلب، پس ماده امر که امر یامرو آمرون مامورون باشد، صیغه امر که اضرب باشد، صیغه امر حاضر یعنی صیغه افعل، امر اضرب عنصر اعلام اقتل و هكذا، اینم دلالت بر طلب دارد، منتها یکیش دلالت دارد بر طلب به معنای اسمی طلب، صیغه امرم دلالت میکند بر طلب به معنای حرفی طلب، یعنی نسبت طلبیه دلالت میکند بر نسبت بگو. و ذالک لان مفادا هیئت فیها، مفاد هیئت در صیغه امر هو ان نسبت الارسالیه، شما بگو عوض نسبت ارسالیه ان نسبت طلبیه، عوض نسبت طلبیه بگو ان نسبت البعثیه، من وقتی به بچم امر کردم دستور دادم که برای من آب بیار، گفتم جئنی بل ما، جئنی صیغه امره، وقتی من این کلام رو گفتم یه ربطی بین بگو بین آب و این آقا مأمور و من آمر یک ربطی برقرار شد، درست یا نه؟ این ربط رو بگو نسبت ارسالیه، بگو نسبت بعثیه، بگو نسبت طلبیه، ولذا این نسبت طلبیه هم سه طرفیه نه دو طرفی، طالب میخواهد یک طرفش منه طالبم، یک طرفش مطلوبه که آب باشه، یک طرف دیگرش هم مطلوبون عن که اون مأمور باشه. ول ارسال، همی که من میخوام بچه را ارسال کنم به سمت آب، ازش بخواهم که آب بیاورد، ول ارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، انتزاع میشه ازش مفهوم طلب، حیث ان الارسال سعی نحو المقصود، برای اینکه من که ارسال کردم به بچه دستور دادم، این دستور دادنم یک نوع سعی من به طرف آب گفته میشه یا نمیشه آقا؟ باریک الله، حیث ان الارسال سعی نحو المقصود، یک قدم برداشتن از طرف من به سمت به دست آوردن آب، من قبل المرسل که من باشم، فتكون الهيئه داله على الطلب، هیئت دلالت میکنه بر طلب، به دلالت تصوریه، یعنی دلالت میکنه بر همون نسبت طلبیه، طبعا دلالت ها تصوران، به متابعت دلالت کردن صیغه افعال تصوران بر منشه انتزاع طلب، منشه انتزاع طلب چی بود آقا؟ الان گفتم گیر کرد نسبت ارسالیه دیگه، ربطی که بین مرسل و مرسلون، مرسل و مرسل و الی دیگر چیه؟ و مرسل احسنتم، مرسل و مرسل و مرسل و الی، این نسبت ارسالیه، این اصل موضوع لی صیغه افعل، وقتی دلالت بر این نسبت ارسالیه کرد، از این نسبت ارسالیه انتزاع من که این نسبت را ایجاد کردم بین این سه چیز، اگر سوال کنه که این آقا چیکار کرد میگین چی؟ باری چلو طلب کرد. کما ان صیغه نفسها، کما اینکه صیغه به نفس صیغه به لحاظ صدورش، وقتی این صیغه افعل را من گفتم، اونم به داعیه که آب برای من آورده بشد، مقصود من حاصل بشد، تکون مصداقا حقیقیا للطلب، یک مصداق حقیقی برای طلب، برای اینکه همین صیغه گفتن من، جئنی بالما گفتن من سعی گفته میشه یا نه؟ خب معنای طلب چی بود در لغت عرب؟ پس یک نوعی از سعیه، یک مصداق از سعیه، ولذا خود این صیغه افعلم مصداق حقیقی برای طلبه، برای اینکه همین صیغه افعل را که من گفتم سعی النحو مقصود. و مما اتفق علیه المحصلون، روز اول ها روز اول کم میخونم بس.